ده شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم. به برنامه خبری 22 خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 27 مرداد 1405 برابر با 18 اوت 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه‌ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش‌های همکارانم درباره مهم‌ترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهم‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو خبر رادیو فردا در پراگ.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. مقامات جمهوری اسلامی نیز بارها گفتند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز سه‌شنبه دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرده و دیگری در داخل آب‌های این کشور فرود آمده است. ساعتی پیش از این اعلام مقام‌های اماراتی برای مدت کوتاهی درباره احتمال حمله موشکی هشدار داده و از شهروندان خواسته بودند به نزدیک‌ترین محل امن پناه ببرند. این هشدار اندکی بعد لغو شد و مقام‌های امارات گفتند برای نخستین بار طی چند ماه گذشته موشک‌هایی را که به سمت این کشور شلیک شده بود شناسایی کردند. ایران در جریان جنگ 40 روزه و در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل صدها موشک و پهپاد به سوی امارات شلیک کرده بود. هشدار روز سه‌شنبه نخستین هشدار موشکی در امارات از حدود یک ماه گذشته محسوب می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر درخواست ایران برای ورود کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به پرونده خلبانان ایرانی را ترفند رسانه‌ای خواند و گفت تهران هنوز به دعوت دوحه برای بررسی این موضوع پاسخ نداده است. ماجد الانصاری اعلام کرد دعوت قطر از هیئت ایرانی برای سفر به این کشور و بررسی پرونده همچنان پابرجاست. این اظهارات سه روز پس از آن مطرح شد که قطر ادعای ایران درباره به اسارت درآمدن سه خلبان ایرانی را به طور قاطع رد کرد. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه خواستار تحقیق درباره انفجاری شد که در یک مرکز آموزشی در کابل دست کم 42 کودک را زخمی کرد. به گزارش رویترز این انفجار شامگاه دوشنبه در منطقه دشت برچی محل سکونت شمار زیادی از شیعیان و هزاره ها رخ داد. منطقه‌ای که پیشتر بارها هدف حملات گروه‌های اسلامگرای سنی از جمله داعش قرار گرفته است. برخی مقام‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا با محکوم کردن این حادثه حمله عمدی به کودکان و مراکز آموزشی را غیر قابل قبول دانستند. هنوز علت انفجار مشخص نیست و مقام‌های طالبان نیز درباره این حادثه اظهار نظر نکردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسانی این نهاد در یک سایت اعلام نشده در سوریه چند تن مواد هسته‌ای پیدا کردند. به گفته رافائل گروسی دولت جدید سوریه ماه گذشته داوطلبانه وجود این مواد را به آژانس اطلاع داده و این مواد از این پس تحت نظارت و پادمان‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت. به گزارش رویترز وزیر خارجه سوریه نیز گفت ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهد این مواد در شرایط فعلی خطری ایجاد نمی‌کنند و همچنان در اختیار دولت سوریه و تحت نظارت آژانس خواهند بود. و کانادا با رد درخواست تجدید نظر سلمان سامانی این مقام پیشین جمهوری اسلامی را اخراج کرد. سلمان سامانی قائم مقام پیشین وزیر کشور ایران بود و آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرده این اقدام در راستای منافع ملی این کشور انجام شده است. سامانی دومین مقام رسمی پیشین جمهوری اسلامی است که بر اساس قانون کانادا به دلیل ممنوع بودن اقامت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در این کشور از کانادا اخراج می‌شود.
ممنونم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست. او روز دوشنبه نیز تأکید کرده بود که قصد تمدید تفاهم‌نامه با ایران را ندارد. با این حال ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر با تأکید بر ادامه تلاش‌ها برای فرون نشاندن بحران در منطقه و سرگیری اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت میانجیگران منتظر دستیابی ایران و عمان به توافق درباره تنگه هرمز هستند تا مذاکرات میان ایران و آمریکا اثر گرفته شود. او همچنین اعلام کرد که قطر پیکر یکی از خلبانهای ایرانی که جنگندش وارد حریم هوایی قطر شده بود را تسلیم ایران کرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 27 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در حال انجام یا برنامه ریزی نیست. محاصره دریایی به قوت خود باقی است. تنگه هرمز باز و فعال است و تمام مینهای آبی برداشته یا منفجر شده اند. او شامگاه جمعه 26 مرداد همزمان با پایان مدت زمان تعیین شده در تفاهمنامه با ایران موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی به توافق نهایی گفته بود که ایالات متحده در پی تمدید آن نیست. آقای ترامپ این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره تفاهمنامه ای داد که 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود. آقای ترامپ گفت که ایران می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به گفته او این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است صورت گیرد. او بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
تفاهم‌نامه اسلام آباد یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره دو کشور بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و دستیابی به توافق نهایی مشخص کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه گفته بود که در تفاهم‌نامه مهلت 60 روزه وجود ندارد.
بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقص‌های فاحش آمریکا در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
دونالد ترامپ درباره وضعیت تنگه هرمز گفت ما هر هفته میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. شاید این روند متوقف شود، شاید حتی بیشتر شود. او ادامه داد تنگه هرمز باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و همچنان کاهش خواهد یافت مگر اینکه تصمیم بگیریم اقدامات بسیار شدیدتری نسبت به آنچه اکنون انجام می‌دهیم انجام دهیم.
The strait is open and the oil prices are coming down and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing.
این در حالی است که سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. از رئیس جمهور آمریکا درباره تهدیدش به بمباران عمان پرسیده شد، تهدیدی که صبح دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده و گفته بود اگر عمان مانع بازگشایی تنگه هرمز شود آن را بمباران خواهیم کرد. این سخنان در پاسخ به سؤال خبرنگار فاکس نیوز درباره مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکارهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شد. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت فکر نمی‌کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها برخورد خواهیم کرد، درست مثل بقیه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه درباره مذاکرات جاری با عمان گفت
بله نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده، ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم، نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داده که دستیاران ارشد آقای ترامپ عمان را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهترین توافق ممکن میان تهران و واشنگتن عمدتاً از ایران جانبداری می‌کند. بنابر این گزارش این نگرانی در دولت آمریکا وجود دارد که توافق میان ایران و عمان بتواند کنترل تهران بر تنگه هرمز را تثبیت کند. تا کنون عمان آخرین کشوری است که به دلیل عدم کمک برای پایان دادن به مناقشه ایران از نظر آقای ترامپ مورد خشم او قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دستور داد رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد.
گزارش همکارم ایلیا جزایری را شنیدید. تنگه هرمز یکی از مهمترین دارایی‌های ژئوپلیتیکی ایران و گذرگاه‌های راهبردی انتقال انرژی در جهان. به اعتقاد برخی تحلیلگران و حتی مقامات سیاسی در داخل ایران، تداوم بسته بودن این مسیر میتونه کشورهای منطقه رو به مسیرهای جایگزین سوق بده و از اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز بکاهه. در همین حال با توجه به تاکید همزمان واشنگتن و تهران بر نبود مذاکره مستقیم و ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز، آیا دو طرف وارد مرحله ای از بن‌بست دیپلماتیک همراه با تشدید فشار نظامی شدند؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده.
و چیزی که به نظر میرسه اینه که آمریکا و ایران به شکل مستقیم مذاکره نمی‌کنن. این رو ما قبلا هم می‌دونستیم، ولی آقای ترامپ با استفاده از کلمه مذاکره یک مقدار باعث می‌شد که تو مفاهیم آشفتگی ایجاد بشه. اما الان خود آقای ترامپ هم پذیرفته که مذاکره مستقیم نیست، اما دیپلماسی پشت پرده در جریانه و بر اساس اون چیزی که آقای کوشنر هم گفته که ارتباطات گسترده است و نزدیک به نتیجه است. من فکر می‌کنم که تصویر واقعی بر اساس اون چیزی که آقای ماجد انصاری از وزارت خارجه قطر هم میگه در این وضعیته که ایران و عمان در حال مذاکره مستقیم هستن، تقریبا مطالبشون رو در خصوص موضوع تقسیم جغرافیایی تنگه و موضوع لوجستیک رفت و آمد کشتی ها حل کردن. عمان احتمالاً اون چیزی که نزدیکتر به نظر ایران بوده در خصوص پذیرش اطلاع دادن به ایران در خصوص کشتی‌هایی که از مسیر جنوبی عبور می‌کنند رو پذیرفته و به این دلیله که آمریکا عمان رو تهدید می‌کنه. و در نهایت بر اساس داده‌هایی که ما داریم اینه که طرفین در حال تنظیم یک بیانیه در واقع پایانی هستن و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یعنی ایران و عمان توافقشون رو اعلام کردن، تازه موضوع وارد اون بخشی میشه که شما ازش به عنوان یک بن‌بست دیپلماتیک دارید صحبت میکنید. اون بخش اون زمانیه که ایران تقاضا کرده که به تفاهمنامه 14 بندی برگردیم. موضوع تمامیت ارضی لبنان که الان اسرائیل در جنوب لبنان حضور داره یک موضوع مهمیه که ممکنه که به این بن‌بست در واقع دامن بزنه. موضوع برداشتن تحریم‌ها، محاصره دریایی و در اختیار قرار دادن اموال بلوکه شده ایران که آقای قالیباف اشاره کرد، یک موضوعیه که اینها ممکنه که به بن‌بست دیپلماتیک منجر بشه. اما آقای ترامپ هم نشون داده که این آمادگی رو داره گاهی وقتا که گام‌های بلندی رو برداره. من فکر می‌کنم در حال حاضر قدم بعدی بیانیه ایران و عمانه و بعد نوبت اینه که احتمالاً آقای ترامپ قدم‌های بلندی رو برداره، چون جمهوری اسلامی بعیده که حاضر باشه که به چیزی کمتر از بیانیه و اون در واقع تفاهم‌نامه 14 بندی راضی بشه.
آقای قائدی، رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم ظرف یک هفته گذشته چه به صورت شفاهی و یا به صورت انتشار پست در شبکه اجتماعی تروث سوشیال تنگه هرمز رو به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده توصیف کرده که اتفاقا با واکنش گسترده ای هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. آیا منظور خاصی رو میخواد با انتشار یا بیان این موضوع القا کنه؟
خب آقای ترامپ قبلا در هالیوود بوده، روحیه طنز داره. بعد از اینکه بار اول این موضوع رو اعلام کرد، کاخ سفید به شکل شفاف اعلام کرد که آقای ترامپ داشته شوخی میکرده و این کار رو آقای ترامپ در مورد مناطق دیگه در دنیا هم انجام داده. این موضوع یک تحول در واقع سیاسی یا حقوقی در مورد موضع آمریکا و دولت آمریکا و کاخ سفید نیست، بیشتر به نظر میرسه که اون رتوریک و لفاظی و شاید به نوعی شوخی‌های شخصی آقای ترامپ باشه که به نظرم نباید جدی گرفت.
آقای قائدی، صحبت از تنگه هرمز شد، مدتی که داریم میشنویم در داخل ایران از سوی حتی برخی مقامات ارشد تصمیم‌گیر که میگن نباید از کارت تنگه هرمز طوری استفاده بشه که علاوه بر اینکه کشورهای دیگر رو به دنبال راه حل‌های جایگزین میفرسته، به نوعی ارزش ژئوپلیتیک تنگه هرمز هم برای ایران کاهش پیدا کنه و در کوتاه مدت قدرت چانه‌زنی ایران رو کاهش بده. نظر شما در این باره چه است؟
این خیلی سوال مهمیه، در این حال پاسخ طولانی رو میطلبه که من سعی میکنم تو خلاصه ترین زمان خدمتتون بگم. پیچیدگی های زیادی داره. یکی اینکه تنگه هرمز 8 کشوری داره که در حاشیه‌اش قرار دارن. این کشورها هم بحث صادرات دارن و هم بحث واردات، و صادراتشون اونجایی که مرتبط با نفت و گاز هست، مرتبط با اقتصاد جهانی هم هست. در کوتاه مدت راه حل جایگزین استفاده امارات بیشتر از بندر فجیره و عربستان از خط لوله شرق به غربی که دارد است، و ایران در خصوص اون خط لوله هم امکان محدود کردن صادرات نفت عربستان از طرف تنگه باب المندب رو در اختیار داره. بنابراین در کوتاه مدت خیلی این کشورها در خصوص بحث صادرات نفت و گازشون راه حل سریعی در اختیار ندارن. در میان مدت این کشورها به دنبال راه حل‌های جایگزین رفتن، و اگر ایران از کارت تنگه هرمز در حال حاضر استفاده هم نکنه، اون کشورها اون مسیرهای جایگزین رو به شکل جدی به دنبالش هستن. مثلا عراق به دنبال این هست که خط لوله‌ای که از بصره هست رو به بانیاس بکشه و اون خط لوله رو در واقع فعال کنه، اما 4 سال اون خط لوله کشیدنش زمان میبره، 15 میلیارد دلار بودجه نیاز داره که مشکلات بودجه‌ای هم وجود داره، و در نهایت اینکه میشه به تفکیک در مورد کشورهای دیگه مثل عربستان، عمان، امارات اینا هم صحبت کرد، و میشه مثلا به این هم اشاره کرد که 3 کشور دچار خفگی استراتژیک و جغرافیایی هستند، قطر، بحرین و کویت، و اینها ناچارن که به کشورهای همسایه‌شون اتکای بیشتری داشته باشن. اما اگر بخوام جمع‌بندی و خلاصه کنم، در کوتاه مدت راه حل معجزه‌ای وجود نداره، بنابراین ایران میتونه از این کارت با قدرت استفاده کنه. در میان مدت استفاده از تنگه هرمز ممکنه یک چیزی بین 20-40% در آینده کاهش پیدا کنه، اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی هم به جهت امنیتی و هم به جهت موضوع بازدارندگی در آینده چاره‌ای به جز استفاده جدی به نظر من از تنگه هرمز نداره، و چیزیه که خیلی انتخابی نیست، بیشتر جبریه که الان بر ایران تحمیل شده.
پیرو پاسخ شما آقای قائدی، بیشتر منظورم هم راجع به ضرریه که خود ایران هم ممکنه از بسته بودن تنگه هرمز بکنه، اینطور نیست؟
ایران در کوتاه مدت به این جهت که امکان در واقع صادرات نفت رو نداره، امکان واردات کالاهای اساسی رو از طریق دریا نداره، یک ضرری رو میکنه، اما من فکر میکنم که ایران این در واقع آمادگی رو ایجاد کرده. گزارشاتی هم تو منابع آمریکایی داریم که چیزی نزدیکتر به انتخابات آمریکا، ایران ممکنه که به سمت ناو در واقع هواپیمابر آمریکایی که داره به شکل جدی محاصره اعمال میکنه شلیک کنه و قواعد بازی رو تغییر بده برای اینکه بتونه این محاصره رو بشکنه.
صدای محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. اما 2 ماه از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا گذشت و حالا سایه تعلیق بر سر ایرانیان سنگینی می‌کند. آنهایی که نمی‌دانند آینده این تنش چه خواهد شد؟ آیا یک جنگ سوم در راه است یا جمهوری اسلامی و ایالات متحده به سمت توافق حرکت می‌کنند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
وقتی 2 ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این 2 ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده ها هستند. هر کدام گمان میکنه که زمان داره به نفع او عمل میکنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرمتر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت، چه در آمریکا و چه در سطح جهانی، از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را این گونه توصیف می‌کند.
اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه، اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
با این حال، افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
ریسک بازگشت به درگیری وجود داره، البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی‌کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند، ولی امکان درگیری‌های به صورت محدود، همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته. انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه‌ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
به نظرم احتمال اینکه دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلافها رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز بر میدارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه‌ی این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
فکر می‌کنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره‌ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن. فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتا طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد. اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود، احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالب لو شکل گیری یک جنگ جدید را تقریبا قطعی می داند.
فکر می کنم تقریبا قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دوره دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش می کنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ می شود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
گزارش سعید جعفری را شنیدید.
شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2-0-420-725-970-30. اما با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان جنگ آمریکا و ایران، تأمین بنزین در ایران دشوار شده. دولت ایران میگوید مسیر ورود کالا به کشور محدود شده و منابع کافی برای واردات بنزین در اختیار ندارد. در چنین شرایطی بحث بر سر افزایش قیمت بنزین، تغییر شیوه سهمیه بندی و نحوه مدیریت ناترازی سوخت به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد و نسبت به پیامدهای اجتماعیان هشدار داد. اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی 3 سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده: محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، ادامه سهمیه بندی بر مبنای خودرو، عرضه مصرف مازاد با نرخ غیر یارانه‌ای و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی. لحظاتی پیش در گفتگو با دالغا خاتین الاغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو پرسیدم اجرای هر یک از این سناریوها چه پیامدهایی برای مردم ایران خواهد داشت و کدام گزینه احتمال بیشتری برای اجرا دارد.
وقتی که دولت قیمت بنزین رو افزایش میده ریسک اعتراضات وجود داره و اگه بخواد سهمیه بندی رو خب تغییر بده یا مثلا عرضه بنزین رو کاهش بده، در واقع دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که صفهای طولانی برای دریافت بنزین میتونه اتفاق بیفته، دوم این که یه بازار سیاهی مثل مثلا یکی دو سال پیش در ما در لبنان یا ونزوئلا شاهد بودیم، یه بازار حتی در سوریه یه بازار سیاهی به وجود بیاد که باز هم باعث خواهد شد که مردم ناراضی بشن. برحال
سه سناریویی که اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده که شامل محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، سهمیه بندی بر اساس خودرو با نرخ غیر یارانه‌ای برای مصرف مازاد و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی هستش، از این سه سناریو کدومش احتمال بیشتری داره که اجرایی بشه و به زبان ساده مردم باید خودشون رو برای چه تغییراتی در نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین آماده کنن؟
من فکر میکنم نهایتاً ترکیبی از همه اونها باشه. خب برخی از خودروهای هستن که خودروهای مثلا هیبریدی و غیره که وارد کرده دولت اجازه رو داده، اینا خب بنزین اکتان بالا نیاز دارن، شاید اون رو مثلا قیمتش رو افزایش بدن، مثلا اکتان 95 رو شاید مثلا نیم سنت یا حتی یک دلار تحویل بدن و خودروهای دیگه هم سهمیهشون کاهش پیدا بکنه و نهایتا اگه بیشتر از اون سهمیه دریافت کردن قیمت رو یه مقداری بالا ببرن. هیچ کدوم از اینها راه حل نیست واقعیتش. و معاون پزشکیان خب میگه ما 14 میلیون لیتر در روز کس کسری بنزین داریم، اما آمارهایی که ما داریم نشون میده که کسری بنزین ایران در واقع دو برابر این رقم هست، یعنی به حدود 20% از ترکیب بنزین در ایران در واقع مواد افزودنی، بعضن بسیار خطرناک شیمیایی، مواد پتروشیمی، ماده سرطانزای MTBE برای به عنوان اکتان افزا، اینا این مواد شیمیایی پتروشیمی اینا رو از بنزین پایه پالایشگاه ها جدا بکنیم، کسری بنزین ایران خیلی زیاده. من فکر میکنم که راه حل های خیلی زیاد وجود داره که دولت میتونه در راستای همون اقدام بکنه، اما خب ساده ترین راه رو انتخاب میکنه دیگه، یعنی یا می قیمت رو افزایش میدم یا میگه که سهمیه رو کاهش میدم.
سه سناریو رو که خدمتتون عرض کردم میشه اینو کمی بازش بکنید؟ یعنی مثلا فرض کنید اول در مورد این محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی توضیح بدید منظورشون چی هستش؟
حدود 135 میلیون لیتر در روز نیاز بنزین در ایران وجود داره، اما حدود 14 میلیون لیتر کمتر از این میزان حتی با مواد افزودنی که اشاره کردم تولید بنزین وجود داره. یعنی اگه بخواد دولت به همین میزان مثلا حول خوش 120 میلیون لیتر در روز بنزین تحویل جایگاه ها بده، خب نهایتا این میشه که صفهای طولانی تشکیل میشه، در واقع خیلی از خودروها هستن که نمیتونن بنزین دریافت بکنن و عرضه خیلی کمتر از تقاضا خواهد بود و این مشکلی رو حل نخواهد کرد. ما همین موضوع رو الان در روسیه هم داریم، یعنی صفهای چند کیلومتری وجود داره، وقتی که مثلا صدها خودرو چند کیلومتر مثلا صف کشیدن منتظر فقط دریافت بنزین هستن، ببینید چقدر تبعات اقتصادی اون، وقت مردم، بعدن گرفتاری، بعدن بسیاری از اینها مثلا مسافرکش هستن یا مثلا بارکش هستن یا از خودروهاشون برای مثلا کارشون استفاده میکنن، اینا به هر حال دچار گرفتاری خواهد شد.
یعنی ممکنه ما با این سناریو روبرو بشیم که فرض کنید پمپ بنزین ها در روز یه سهمیه ای داشته باشن و وقتی این سهمیه تموم بشه پمپ بنزین تعطیل بشه؟
بله این احتمال وجود داره واقعیتش، یعنی اگه بخوان این سناریو رو اجرا بکنن این مشکل هست، اما مثلا برای یه آمبولانس یا یه تاکسی یا برای کسی که بنزین فوری نیاز داشت مثلا ساعت 5 بعد از ظهر میخوان چیکار بکنن. بعد اینم باعث خواهد شد که خیلی از مردم مثل دهه 60 و 70 و اینا که صبح زود ساعت 4 بلند میشدن 3 ساعت منتظر نانوایی در صف نانوایی با میستادن که نان بگیرن، این باعث خواهد شد که صبح زود همه اونایی که خودرو دارن برن منتظر بنزین صفهای طولانی. کلا این سیستم شهری این حتی ترافیک و اینها رو کلا مختل خواهد کرد.
بعد این اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی چه جوری خواهد بود؟
تقریبا میشه گفت همون سناریویی است که در دوران احمد نژاد اجرا شد، یعنی گفتن که قیمت بنزین رو ببریم بالا منتها مثلا بیاییم برای مردم یارانه نقدی بدیم. اینا اولا دو تا مشکل داره، یکی این که وقتی صحبت از سهمیه بنزین میکنیم با چه نرخی میکنیم. مثلا سهمیه بنزین با مثلا بنزین فوق خلیج فارس میخواد حساب بکنه یا مثلا ریالی میخواد حساب بکنه. اگه ریالی حساب بکنه که اون پولی که به دست مردم میرسه یعنی در واقع خیلی خیلی اندک خواهد بود، 1500 تومان یا 3000 تومان برای یک لیتر بنزین مثلا به چه درد مردم خواهد خورد؟ این مشکل وجود داره. اگه بخواد مثلا دلاری حساب بکنه که مثلا با قیمت فوب خلیج فارس میخوام حساب بکنم که این غیر ممکنه عملا. و از طرفی ارزش ریال ایران هم از بین میره. ما در دوران احمدی نژاد مثلا یارانه ها رو در واقع به قدری تا حالا ارزش ریال ایران سقوط کرده که این یارانه ها حتی این کالابرگی که میدن به درد مردم نمیخوره، ارزشش فوق‌العاده کمه.
اساساً آیا مقایسه مصرف کل یا مصرف سرانه بنزین بین کشورها میتونه نشون بده مردم یک کشور پر مصرف هستن یا باید عواملی مثل تعداد خودرو، میزان پیمایش یا راندمان خودروها رو هم در نظر گرفت؟
ببینین خیلی عوامل وجود داره. مثلا ترکیه رو نگاه بکنین، مصرف گازوئیلش بیشتر از مصرف بنزینه. یعنی بایستی همه اینا رو هم بذاریم حساب بکنیم. یا مثلا روسیه رو نگاه بکنین، روسیه مصرف بنزینش کمتر از ایرانه. خیلی از عوامل وجود دارن. مثلا فروش خودروهای برقی در ایران تقریبا صفره، در حالی که فروش خودروهای برقی مثلا در ترکیه خیلی زیاده. خودروهایی که با گازوئیل کار میکنن در ترکیه خیلی بالاتر از ایران هست، خیلی بالا هست، در واقع در ایران خیلی کم. اما در مورد راندمان خودروها، ما خودروهای تولید داخل ایران رو میدونیم، خب اینا راندمان خیلی کمی دارن. اما فقط مشکل هم این نیست، 75% بنزینی که در پالایشگاه های ایران تولید میشه مقامات ایران بهش میگن بنزین معمولی، اما در واقع بنزین اکتان 87. من اصلا یادم نمیاد مثلا در جمهوری آذربایجان ما کی این نوع بنزین بی کیفیت رو داشتیم. مثلا این همین بنزین بی کیفیت هم خب این مصرفش زیاده دیگه. اگه مثلا بنزین اکتان 95 به خود رو بزنن خیلی کمتر مصرف میشه نسبت به مثلا اکتان 87. این خودش باعث میشه که کلی بنزین هدر بره در پیمایش ها. دولت میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه. میتونه دولت مشوق های خوبی برای کسانی که مثلا خودروی برقی سوار میشن یا خریداری میکنن ارائه بده. اما دولت رفته ساده ترین راه رو انتخاب کرده. ایران روزانه حدود 500,000 بشکه صادرات مازوت و LPG داره، یعنی گاز مایع LPG. تنها یه بخش خیلی کمی از این رو میتونه با بنزین با کیفیت تهاتر بکنه اگر خب این محاصره دریایی برداشته بشه.
صدای دالغا خاتین‌الاغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو شنیدید. اما در حالی که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای سال با هدف جبران بخشی از فشار معیشتی کارگران تصویب شد، شتاب دوباره قیمت‌ها فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را بیشتر کرده. تازه‌ترین آمار رسمی مرکز آمار ایران از تورم 87.9% در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد و قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از 128% افزایش یافته. مهدی تاپاز گزارش می‌دهد.
نبود تناسب میان حقوق و مزایای دهک‌های پایین جامعه در ایران و رشد افسار گسیخته تورم تبدیل به یک چالش جدی برای اقشار کم برخوردار شده است. در همین رابطه محسن موسوی‌زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 26 مرداد با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال جاری شد. این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی روبرو شده، به گونه‌ای که هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره بیش از 15 میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانه یک حداقل بگیر شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل مزد ماهانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین کرد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را نیز 42 میلیون و 900 هزار تومان به رسمیت شناخت. با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3.1% رسیده است. البته همه شاخص‌های تورم در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش نیافتند. برای خانوارهای کارگری مسئله مهمتر ترکیب این تورم است. قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به طور متوسط 128% بیشتر از تیر ماه سال گذشته بوده. یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از دو برابر شده است. قیمت 8 گروه از 10 گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست کم 2 برابر شده. در میان قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود 3.5 برابر، شیر و پنیر و تخم مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن نیز حدود 2.5 برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود 2 برابر قیمت‌های سال قبل شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 27 مرداد هزینه یک سبد غذایی را که یک فعال حوزه کار بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیر ماه محاسبه کرده منتشر کرد. این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشر شده هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود 348 هزار تومان محاسبه شده. محاسبه رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینه ماهانه این سبد برای خانوار 3 نفره حدود 32 میلیون تومان می‌شود. اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانواده 4 نفره در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خوراک به حدود 41 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد. این رقم صرفاً هزینه مواد غذایی موجود در سبد است و اجاره مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل نمی شود. در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال 1405 حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان است. با افزودن حق مسکن، بنه خاربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد 2 فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای 2 فرزند و 1 سال سابقه کار پیش از کسورات به حدود 26 میلیون و 150 هزار تومان میرسد. به این ترتیب هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره در این محاسبه حدود 15 میلیون و 600 هزار تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است. به بیان دیگر حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی 19 روز از ماه کفایت می‌کند. این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینه واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصله میان هزینه این سبد و دریافتی یک حداقل بگیر همچنان بسیار قابل توجه است.
گزارش همکارم مهدی طاهباز بود که شنیدید.
ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
@فرداگرام.
اما اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد با قرار کفالت آزاد است و این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده. پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه‌اندازی شدند که مباحثی را به بحث و گفتگو می‌گذارند که در رسانه‌های رسمی در ایران شنیده نمی‌شود. آزاد یکی از آنهاست. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دادستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزگردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160 هزار مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه‌پرسی قانون اساسی دفاع می کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است، از سیاست‌های حکومت دفاع می کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارسون از چهره‌های مشهور جناح جمهوری خواه آمریکا با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نوشته مگر نه اینکه همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارسون با مسعود پزشکیان بوده، چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود. مهدی احمدی بنیانگذار آزاد به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم ها در داخل کشور تلاش می کند از نفوذ رسانه های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می کوشد بر شکل گیری این بحث ها هم اثر بگذارد.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. وزارت کشور اسرائیل برای دومین بار درخواست شهروندی رامین پارسا رو رد کرده. رامین پارسا نوکیش مسیحی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که پیشتر خبر اخراج او از اسرائیل در رسانه‌های این کشور منتشر شده بود، این خبر را تا حدودی نادرست خوانده و میگوید فقط درخواست شهروندی و اقامت او رد شده. رامین پارسا میگوید که درخواستش فقط به دلیل اینکه متولد ایران است برای دومین بار رد شده است. همکارم الهه روانشاد با رامین پارسا در اسرائیل گفتگو کردم.
من از سال 2006 از ایران فرار کردم، پناهنده بودم، نهایتاً به آمریکا رفتم، به عنوان پناهنده پذیرفته شدم و شهروند آمریکا شدم. در سال 2020 با همسرم که اسرائیلی یهودی آشنا شدم، با هم ازدواج کردیم. از سال 2023 دقیقاً 7 ماه قبل از 7 اکتبر، اون جنایت 7 اکتبر، ما به اسرائیل اومدیم و همسرم متولد اینجاست، پدرش متولد اینجاست، تمام خانواده‌اش اینجا متولد شدن. وقتی ازدواج کردیم در آمریکا با هم بودیم تا 2.5 سال و بعد تصمیم گرفتیم که به اسرائیل مهاجرت کنیم. و اینجا که اومدیم تقاضا کردیم برای عنوان زوج یک اسرائیلی، تقاضای اقامت و شهروندی کردیم، ولی متاسفانه قانونی هست در اسرائیل که این قانون سال 2003 تصویب شده که کسانی که متولد یا شهروند کشورهای دشمن هستن نمیتونن به اسرائیل بیان یا اینکه اقامت دریافت کنن، و این قانون در واقع شامل یمن و عراق و سوریه و لبنان و ایران میشه و کشورهای متخاصم. البته من گله از اسرائیل ندارم، چون این جمهوری اسلامی که ما رو دشمن کرده، کاری کرده با ایرانی ها، با حیثیت ایرانی ها که هر جا میرن اونها رو به عنوان تروریست میشناسن یا به چشم بد بهشون نگاه میکنن، اسم ایرانی ها رو، حیثیت ایرانی ها رو خراب کرده جمهوری اسلامی. به خاطر این همه دشمنی و نفرت پراکنی باعث شده که ایرانی ها هر جای دنیا که نه فقط اسرائیل، حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، تا اسم ایران میاد شک میکنن یا اینکه فکر میکنن شما آدمی هستی که شاید یک موره نادرستی یا هر چیزی.
آقای پارسا، شما گفتید که شهروندی آمریکا رو دریافت کردید، این برای شما در اسرائیل عنوان یک مزیت شمرده نمیشد که به شما شهروندی بدن؟
100%. الان بس همینه که دادگاه که رفتیم ما تقاضای تجدید نظر کردیم و دادگاه در واقع همین رو گفت. دادگاه اون حکم وزارت کشور رو باطل کرد، حکم اولشون رو، و بهشون گفت که ایشون شهروند آمریکا، سابقه پاک و درستی داره، سوء سابقه نداره و حامی اسرائیل، همسرش یهودی و اسرائیلی، بچه‌هاش یهودی و اسرائیلین، و این مزیت، و به خاطر همینه که الان بحث قضایی وجود داره که من شهروند آمریکام، ولی وزارت کشور میگه من هنوز شهروند ایرانم هستم، و این قانونی که جلوگیری میکنه از ورود یا اقامت شهروندان ایرانی با این قانون الان در واقع این جدال داره. به خاطر همینه که دادگاه باید بریم دوباره، چون بعد از 8 ماه دوباره وزارت کشور اومد و دقیقاً همون تصمیم رو گرفت، و به خاطر اینکه میگن تو شهروند ایرانی و این قانون ممانعت میکنه.
آقای پارسا، پیشتر در خبرها اومده بود که حکم اخراج از اسرائیل رو دریافت کردید که شما اون رو رد کردید، گفتید که حکم اخراج هنوز نگرفتید.
بله، وزارت کشور، وزارت داخلی اسرائیل، اینها مسئول مهاجرت و اقامت هستند و اینها رد کردن اون تقاضای اقامت دائم و شهروندی من رو به همین دلیل. و بعد ما دادگاه رفتیم، دادگاه حکم وزارت کشور رو، اون تصمیمشون رو باطل کرد که این تصمیم رو قبول ندارن به خاطر چیزایی که گفتیم، شهروندی آمریکا، همسر اسرائیلی، بچهای اسرائیلی، و بهشون گفت که تصمیم دیگه بگیرن. دادگاه به در واقع وزارت کشور دستور داد که تصمیم درست بگیرن، بچه رو در نظر بگیرن، خانواده رو در نظر بگیرن. ما برگشتیم و بعد از 7 ماه دوباره وزارت کشور همون تصمیم قبلی رو گرفت که باعث میشه ما دوباره باید برگردیم دادگاه. ولی حکم اخراج ما ندادن، فقط همین که باز دوباره رد کردن اون درخواست اقامت ما رو، و باید دادگاه بریم که دادگاه و قاضی این مسئله رو حل و فصل کنه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینا هم به خاطر جمهوری اسلامی که کاری کردن که اسم ایرانی ها خیلی بد در بره و بین مردم دنیا، بین جامعه بین المللی ایرانی ها رو به چشم تروریست میبینن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی و جنایت های جمهوری اسلامی و نفرت پراکنی ها، تهدید ها، کارهای تروریستی.
آقای پارسا، شما نام شبان پارسا رو برای خودتون انتخاب کردید. شبان پارسا این رو به ذهن متبادر میکنه که شما راهب مانندی در کلیسایی هستید. شما تصور میکنید که این مذهب شما تا حدی در تصمیم گیری اسرائیل مؤثر بوده است؟
احتمال داره، مطمئن نیستم، چون که تصمیمی که گرفتن این نوشته نشده که به خاطر اینکه من مسیحی هستم شبان کلیسا هستم، چون من توی آمریکا 13 سال شبان کلیسا بودم. شبان همون کشیش، البته کلمه کشیشو من خودم علاقی ندارم، همون شبانه یا رهبر کلیسا. این احتمال داره، چون که اون حزبی که بر وزارت داخلی، چون دولت اسرائیل دولت پارلمانیه، اون حزبی که بر وزارت داخلی نظارت داره حزب شاس، شاسی همین حزب ارتدوکسای هستن که ارتدوکسای مذهبی هستن که اینا میانه خوبی ندارن با مسیحیان، ولی احتمال داره که یا به خاطر اونه، ولی چیزی مکتوب نشد، چون از لحاظ قانونی نمیتونن بگن چون که تو مسیحی هستی، ولی تمرکزشون بیشتر بر روی همین بوده که شما یک ایرانی هستین. البته خیلی اینجا مسیحی زیاد وجود داره، مسیحی که حتی ممکنه با یک مسیحی آلمانی ازدواج کنه و خیلی راحت میتونن اقامت بگیرن، یا با یک مسیحی مثلا انگلیسی یا آمریکایی، برای اونها مشکل نداره. ولی بالاخره این موضوع ایران که من شهروند ایران هستم وجود داره، که شما متولد اونجا هستم، این موضوع پیچیده شده.
آقای پارسا، در نهایت تصمیم دارید چیکار کنید؟
ما تصمیم داریم که تا لحظه آخر در واقع از لحاظ قانونی پیگیری کنیم و این روند باید ادامه پیدا بکنه، این روند قانونیه که باید انجام بشه. دادگاه میریم و به امید خدا که پیروز میشیم، و اگر تا دادگاه عالی هم حتی خواهیم رفت و به امید خدا ببینیم چی میشه. حتی سفیر کشور آمریکا، سفیر آمریکا در اسرائیل آقای حکوبی با من تماس گرفتن و گفتن که نامه تدوین کردن برای نخست وزیر که میخوان بفرستن در حمایت از ما، چون ایشون هم یک مسیح تبشیریه مثل خود ما. نامه نوشتن برای نخست وزیر آقای نتانیاهو که از ایشون درخواست کنن که این موضوع رو بررسی کنن، ولی منتظر پاسخ هستیم و در این حال روند قانونی و قضایی رو در پیش گرفتیم.
رامین پارسا در اسرائیل بود. اما گاهی نخستین هشدار زوال عقل نه فراموشی نام‌ها و چهره‌ها، بلکه یک مکس یا لغزش هنگام پایین آمدن از پله‌هاست. پژوهشگران می‌گویند اختلال در تشخیص ارتفاع پله‌ها و کاهش تعادل می‌تواند سال‌ها پیش از بروز علائم آشکار آلزایمر خود را نشان دهد. بیشتر بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
گاهی نخستین هشدار زوال عقل نه فراموشی بلکه یک گام لغزان روی پله هاست. پژوهشگران و متخصصان هشدار می دهند که اختلال در تشخیص ارتفاع پله ها و از دست دادن تعادل می تواند سالها پیش از بروز مشکلات آشکار حافظه از نخستین نشانه های آلزایمر یا زوال عقل باشد. بسیاری از مردم زوال عقل را فقط با فراموشی و اختلال حافظه می شناسند. اما متخصصان میگویند این بیماری میتواند پیش از بروز مشکل در حافظه خود را به شکل‌های دیگری هم نشان دهد، از جمله هنگام بالا و پایین رفتن از پله‌ها. مؤسسه خیریه آلزایمر اسکاتلند هشدار داده که کاهش توانایی در حفظ تعادل و تشخیص ارتفاع پله‌ها میتواند از علائم اولیه زوال عقل باشد. بر اساس پژوهش این مؤسسه، زوال عقل بسته به اینکه کدام بخش‌های مغز بیشتر آسیب دیده باشند، در افراد مختلف متفاوت است. از همین رو ممکن است برخی بیماران پیش از هر گونه اختلال حافظه با مشکل حرکتی هم روبرو شوند. پزشکان و متخصصان توضیح می‌دهند که این بیماری می‌تواند توانایی مغز در برابر پردازش اطلاعات دیداری و درک عمیق را مختل کند، موضوعی که بالا و پایین رفتن از پله‌ها را هم برای بیماران دشوارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی فرد ممکن است نتواند ارتفاع پله‌ها را به درستی تشخیص دهد. ممکن است در بلند کردن پاها دچار مشکل شود و در نتیجه خطر لغزش و زمین خوردن افزایش پیدا می‌کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند همچنین هشدار داده که تغییر در شیوه راه رفتن هم میتواند از نشانه‌های مهم زوال عقل باشد. برای مثال، برخی افراد به جای بلند کردن پاها هنگام حرکت آنها را روی زمین میکشند یا بیش از گذشته دچار لغزش و افتادن میشوند. متخصصان تاکید می‌کنند اگر این مشکلات حرکتی همراه با نشانه‌های دیگر همچون اختلال حافظه، سردرگمی یا تغییر رفتار رخ دهد، بهتر است فرد هر چه زودتر از سوی یک پزشک متخصص ارزیابی شود، چون تشخیص زودهنگام می‌تواند به مدیریت بهتر بیماری و حفظ کیفیت زندگی کمک کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند انجام تمرین‌های قدرتی و تعادلی دست کم دو بار در هفته را نیز توصیه می‌کند. تمرین‌هایی همچون نشستن و برخاستن، تمرکز روی حفظ تعادل و پیاده‌روی منظم می‌تواند خطر زمین خوردن را کاهش دهد و به حفظ توان مغزی و حرکتی افراد به ویژه سالمندان کمک کند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. صحبت از آلزایمر شد. یکی از شگفت‌انگیزترین نکات در مورد آلزایمر که پژوهشگران دریافتند اینه که هنر، موسیقی و احساسات آخرین بخش‌هایی هستند که از مغز بیمار پاک میشن. حتی زمانی که فرد دیگه نام اعضای خانواده یا کلمات ساده رو به یاد نمیاره، بخش‌هایی از مغز که با موسیقی و هنر درگیرند آسیب کمتری میبینند. و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری 22 هم نزدیک شدیم. فراموش نکنید که شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-97-0-30. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم هست @فرداگرام. اگر نظر یا انتقادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. امیدوارم شب آرومی داشته باشید و فردا رو با خبرهای بهتر شروع کنید. من مهران کریمی هستم، از همراهیتون ممنونم و شبتون خوش.